سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 3 جولای 2021 و 12 تیر ماه 1400. امروز ابتدا یه گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود و بعد بیشتر برنامه امروز در مورد چین خواهد بود، برای اینکه ما میدونیم 2 روز پیش سالگرد 100 سال تأسیس حزب کمونیست چین بوده و خب اونجا واقعا جشن بزرگی داشتن. حالا چقدر در ایران انعکاس داشته، ولی به هر حال از اونجا که برای کشور ما شناخت چین، تاریخ چین و آنچه که در اونجا میگذره میتونه اهمیت حیاتی برای کشورمون داشته باشه و آینده کشورمون. از این جهت آنچه من میخواستم، در واقع برنامه رو تنظیم کرده بودم که ایران به کدام سو میرود، ولی حالا هفته آینده من خدمت عزیزان نخواهم بود، برای اینکه تعطیل تابستانیه در واقع، ولی 2 هفته دیگه من اون چیزی رو که قرار بود ایران به کدام سو می رود با تغییراتی که اخیراً با روی کار اومدن آقای رئیسی و بعدش هم قوه قضاییه رو که حالا دادن به محسنی اژه‌ای و غیره و غیره، به کدام سو می رود ایران و تحولات منتها. بحث دیگه رو که من میخواستم شروع بکنم که جهان به کدام سو میرود، چنانچه که در چین داره میگذره ارتباط مستقیم با این که جهان به کدام سو میرود و حتی اتفاقاتی که در ایران میفته، در اینکه ایران الان در واقع یکی از بازیگرای اصلیه نه تنها منطقه خاورمیانه است، بلکه اوضاعش با اوضاع جهان به کدام سو میرود ارتباط پیدا میکنه. ایران کشور مهمیه. حالا بعضی از اینایی که در خارج نشستن و اینا نمیخوان بپذیرن، ولی به هر حال اهمیت بالایی داره. بنابراین اگر رسیدیم یه مقدار مقدمی رو باز میکنم که ایران به کدام سو میرود. بنابراین ابتدا گزارش از کمک های دریافتی از تورنتو $50، از سانتا کروز در کالیفرنیا $20، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $600، از سنت رامون در کالیفرنیا $50، از شهر پرت در استرالیا $100، از تورنتو در کانادا $80، از اوپسالا در سوئد $50، از شهر ری $25، از نورت ونکوور در کانادا $100، از شهر هلسینکی در فنلاند $5، از عمت $10 فرستادن، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا $36، از بروکلین نیویورک $200، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $10 و از سان فرانسیسکو $30. بنابراین بحث رو با آنچه که در چین داره میگذره آغاز میکنم. چرا اهمیت داره؟ 2 روز پیش مردم چین 100 سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین را جشن گرفتن. از آنجا که تاریخ کشورش چین تشابهات فراوانی با تاریخ کشور ما دارد، از این جهت مهمه و چه درس هایی توش هست برای کشور ما. هر دوی این کشورها تاریخی کهن و چند هزار ساله دارن، هر دوشون توسط دشمن واحد لگدکوب و تقطیر شدند. در واقع قدرت‌های غرب و در درجه اول انگلیس، به ویژه ما می‌دونیم در قرن 19 که اینا رو در مورد ایران، اگه عزیزان تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن 19 نوشته محمود محمود رو بخونن، می‌بینن که اینا چه کردن و چطور از ریشه موقعی که اومدن، چه در هند، چه در چین، چه در ایران، چه در مصر، اینا رو از ریشه کندن. تمام تهاجماتی که به این کشورها در قرون و اعصار پیشین شده بوده از قشر به عمق نرفته بوده. اروپایی ها به ویژه انگلیس که میاد از ریشه میزنه، چون مجهز به علم بودن، به طور علمی عمل کردن، دقیق میدونستن چطور از ریشه بزنند برای اینکه تمام این ثروت ها رو بمکن و خون این کشورها رو بمکن. از این جهت ایران و چین یک تاریخ مشابهی تا حد بسیار بسیار زیادی. فرضاً من مثال زدم که در چین از 1939 از 1839 عضو میخوام که انگلیس وادار میکنه چین رو، دولت چین رو، که به جای پول تریاک باید قبول بکنه و امپراتوری چین قبول نمیکنه، برای اینکه اجناس چینی رو میبایش میخریدن و به اروپا میوردن، قبلش میبایش پول طلا و یا نقره بدن. انگلیس نمیخواست این کار رو بکنه. تمام به اصطلاح تریاکی رو که هم در ایران هم در هند میکاشت، اینا رو خروار خروار میورد و به جای پول تریاک، و اینو ممنوع کرد. انگلیس با نیروی دریاییش حمله میکنه از 1939 تا 44 که واقعا چین رو از پا در میاره و در نتیجه بخش‌های وسیعی از چین رو، از جمله همین هنگ کنگ رو که حالا ببینید چطور میخواستن، هنوز بانجر 1979 تحویل چین دادن، مگه اینا دستفردار بودن؟ تمام دست نشونده هاشون ببینید چه کار میکردن. هنوز انگلیس رو کشور خودشون میدونستن، بنا چین رو، مکائو رو، پرتغالیا، هر شود که. و بعدش شهر شانگهای تقسیم شد از 1901 به بعد، یه بخش فرانسوی داشت، یه بخش ژاپنی داشت، یه بخش آلمانی داشت، یه بخش انگلیسی و امریکایی داشت. ارتش سرخ که وارد شانگهای میشه در 1949، برای عزیزان گفتم که وضعیت شانگهای چی بوده، فقط 40,000 فاحشه دخترای حتی خردسال روستایی که جسدهاشون رو صبح، جسدهای اینا رو از خیابونا جمع میکردن. به هر حال این وضعیت چین بوده که در دهه، در واقع از اواسط قرن 19 میرن زیر سیطره کشورهای غربی به لگدمال. شما عزیزان در همین نطق شی جین پینگ که پریروز راجع به 100 سال تحقیر چین چه صحبتی میکرد، که این کشور رو، این کشور با عظمت رو، این کشور با تاریخ 5000 ساله رو چطور لگدکوب خودشون کردن و چرا باید الان مردم چین مفتخر باشن که به روز امروز با این عظمت رسیدن، بدون این که در تفاوت با غرب که عظمتشون رو و تمدنشون رو با نابودی، غارت، چپاول، قتل عام کشورهای دیگه از امریکای شمالی و جنوبی و مرکزی گرفته تا هند تا تمام امریکای لاتین و غیره و غیره، ببینید اینا چه کشتارایی کردن تا ثروتها رو چپاول کردن، خون اینا رو مکیدن و انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن. در چین با کار و کوشش یک میلیارد انسان که الان 1,400,000,000 شده، این دستاوردها رو به دست، بدون اینکه کوچکترین تجاوزی به کشورهای دیگه بکنن، با خون و رگ و پی این مردم این تمدن جدید رو به وجود آوردن. و این یه تجربه عظیم تاریخیه که بدون اینکه تو تجاوز کنی، بدزدی، چپاول کنی، میتونی واقعا رشد بکنی، صنعتی بشی. از نظر علم و تکنولوژی، حالا خواهم توضیح خواهم داد، اینطور پیش بری. جنگ تریاک در چین و قراردادهای بران جولیوس رویتر و قرارداد پاریس در درست اواخر قرن 19 که به ایران تحمیل شد، زیر فشار نیروی دریایی انگلیس در جنوب. ببینید چه تشابهاتی وجود داره. قرارداد 1901 به اشغال بخشهایی از چین در 1901 در ایران، قرارداد ویلیام ناکس دارسی که نفت رو تسلط پیدا کرد، همزمان و همزمانی جنبش برای استقلال آزادی در چین در 1911 موقعی که سون یاتسن اومد، و در ایران انقلاب مشروطیت تقریبا همزمان، انقلاب مشروطیت قبل از اون بود. در واقع همچین همه اینا از 1905 انقلاب 1905 روسیه یاد گرفتن و بعدش در مکزیک اونم 1910 که انقلاب کردن. این اولین موجی بود که کشورهای جهان سوم بخواستن در برابر کشورهای امپریالیستی بایستن که با شکست، با جنگ اول جهانی شکست دادن اینا رو. بنابراین درس‌های بزرگی برای کشور ما داره تاریخ چین. حالا تفاوت‌ها در چی هستش و حزب کمونیست چین چطور در واقع تشکیل شد و چرا تجربهش با تجربه به هر حال چپ‌ها در ایران متفاوت بوده؟ میرم یه مقدار وارد این تاریخ تشکیل خود حزب میشم که در واقع دو نفر آدم های واقعا برجسته ملی، یکی لی دانجو و یکی چن توشیو، این دوتا هستن که در واقع بنیانگذاران اصلی هستن و نه ماوچتون. ماوچتون در واقع زیر دست لی دانجو کار می کرده، برای که لی دانجو توی دانشگاه پکن، اون موقع بیجینگ هنوز نشده بود، پکینگ می گفتن، توی دانشگاه پکن درس خونده بوده، یه مقدار هم از درسش در ژاپن خونده بوده و از افراد ملی بوده و در نتیجه توی کتابخونه دانشگاه کار می‌کرده و ماوچتون زیر دستش کار می‌کرده و آشکاره که اونجاست که ماوچتون می‌شینه و به آثار مارکس در واقع و آثار لنین در واقع دسترسی پیدا می‌کنه. خود لی دانجو بیشتر مطالعات مارکسیستیشو در ژاپن انجام میده. چن توشیو تحت تأثیر تروتسکی بوده ولی اونم از بنیانگذاران اصلیه. و بعد ما میدونیم در واقع اینا اون موقع برگردم دوباره، ما میدونیم در 1911 در حقیقت جنبش ها در چین از همون بعد از جنگ تریاک در حقیقت از 1850 آغاز میشه. جنبش تایپینگ یکی از بزرگترین جنبش‌هایی بوده که در اونجا علیه امپراتوری چین در واقع می‌جنگیدن، که ما می‌دونیم در حدود 70 تا 100 میلیون کشته داده و به قول سمیر امین در واقع انقلابات بعدی چین دنباله جنبش تایپینگ در چینه. جنبش بوکسورها رو داشتیم که در بعد از 1901 هستش، موقعی که اینا میان دوباره اون قراردادها رو میبنن و تسلط، یعنی این جنبش ها ادامه داشته، منتها تعدادی از روشنفکرهای چین که در درجه اول در دانشگاه پکن درس میخوندن و یا خود سون یاتسن که هم در امریکا درس خونده بود هم در ژاپن درس خونده بود و بعد میان و بالاخره در اثر این مبارزاتشون امپراتوری رو میندازن و یک جنبش ملی به رهبری سون یاتسن آغاز میکنن و در ابتدا همین بنیانگذاران حزب کمونیست کاملا با کومینتان کار میکنن، حزبی رو که تشکیل میده سون یاتسن کومینتان باهاش کار میکنن تا 1925 که سون یاتسن در میگذره و چیانگ کایشک جنایتکار واقعا میاد در رهبر کومینتانگ میشه، وگرنه اینا با چیز کار میکردن. تشکیل حزب به این ترتیب هستش که در 1921 همین دو نفر که من اسم بردم به علاوه چون لای و موچتون در مجموع 12 نفر واقعا در بخش فرانسوی شانگهای دور هم جمع میشن برای تشکیل حزب، که یه نفر جاسوس گزارش داده بود که اینا مجبورن به اصطلاح گرد همایشون رو به هم بزنن و میرن در یه قایقی در یکی از دریاچه های شمال در واقع گرد همایشون رو و حزب رو به وجود میارن. 1921 که الان 100 سالش رو در واقع دارن جشن میگیرن و از اون موقع به بعد تا 1925 همینطور گفتم با کومینتان کار میکنن. عزیزان اگر مقالات ماوتتون رو بخونن میبینن که در واقع سون یاتسن مثل دکتر مصدق خودمون بود. باید عزیزان ببینن در مقالات مخصوصا سیاسیش از جمله دموکراسی نوینش چه تجلیلی از سون یاتسن میکنه، برای اینکه سون یاتسن در واقع سه اصل فوق العاده مهم، یکی استقلال، یکی دموکراسی، یکی خدمت به خلق، در تمام مقالاتش در واقع ماوتتون از این سه اصل استفاده میکنه و از سون یاتسن در حقیقت تجلیل میکنه. در نتیجه این بعد از اینکه چیانگ کایشک در واقع به قدرت میرسه با وجود آنکه امپراتوری رو و سیستم پادشاهی رو از کار انداخته بودن ولی جنگ سالاران هنوز در شمال و بخش‌های وسیع از چین وجود داشتن و اینا یک کمپین علیه این جنگ سالاران به کمک همین اعضای حزب کمونیست انجام میدن، ولی ضمن همین قضیه، ضمن همین لشکرکشی و یا جنگی که علیه جنگ سالاران می کنن، در حقیقت یکی از جنگ سالارها لی دنجو رو دستگیر میکنه و در 1927 در حقیقت اعدامش میکنن، حلق‌آویزش میکنن. بعدش یک سلسله اتفاقات میفته. ما میدونیم که چون روسیو طرفدار به اصطلاح تروتسکی بود و ما میدونیم که به طور کلی خود تروتسکی فقط و فقط اعتقاد به انقلاب کارگری داشت، در حالی که ماوتسه‌تونگ از موقعی که وارد حزب کمونیست میشه فرستاده میشه، خودش ما میدونیم از یه خانواده دهقان مرفه میاد و در نتیجه با مسائل دهقانی آشنایی داره، در نتیجه حزب میفرستش و یک سلسله مطالعه میکنه راجع به مسائل دهقانی چین، که عزیزان اگه با آثار ماوتسه‌تونگ آشنایی داشته باشن اولین مقالاتی که میشه راجع به سیستم عملکرد در مناطق دهقانی چینه و سیستم طبقاتی در اونجاست، در واقع بسان نیروهای اونجا رو که از این مسئله بعدا استفاده میکنن، در حالی که اونایی که در رهبری هستن و دست بالا رو دارن از جمله چون تشیو میخواد که انقلاب چین رو با 3 میلیون در اون موقع چین 3 میلیون بیشتر کارگر نداشت، به یاد بیاریم که همینطور در انقلاب اکتوبر در واقع بلشویک ها با 3 میلیون کارگر کار میکردن و نه 100 تا 140 میلیون دهقان ها. بنابراین ما میدونیم 1927 چند و بیشتر این کارگرها یا در معادن زغال سنگ و امثالام و یا در راهن کار میکنن و چند تا جنبش بزرگ دارن. و یکی دیگه از اون جنبش هایی که در حقیقت حزب کمونیست رو و روشنفکرهای اون زمان رو در واقع تحریک یعنی در واقع آموزش میده، جنبش دانشجویی چهارم ماه می 1919 که ماستان اتفاقا این مقاله مفصل راجبه این که این جنبش دانشجویی چه اثری به طور کلی در تغییر جو سیاسی چین داشته. مجموعه اینا به هر حال در این مبارزات کارگری شرکت میکنن اعضای حزب کمونیست، ولی در 1927 ما میدونیم چیان کایشک و کومینتانگ از پشت در واقع به اینا خنجر میزنه و این جنبش عظیمی رو که در شهر شانگهای بوده قتل عام میکنه. در نتیجه تعداد زیادی از اعضای حزب کمونیست دستگیر میشن و اعدام میشن. ماوتسون ما میدونیم از اون موقع در واقع میاد و از بخش شهری خارج میشه و در کوههای جیانگسی در جنوب شرقی چین در واقع اونجا به جنبش های دهقانی میپیونده و از اونجا یک منطقه آزاد شده در منطقه دهقانی تشکیل میده و کارش رو از اونجا شروع میکنه. حزب به رهبری چن توسیو هنوز رو همون افکار سابقش میمونه که بعدا حزب بیرونش میکنه در حقیقت. به همین دلیله که با نهایت تأسف اونایی که طرفدار تروچکی بودن بعدا جز دشمنان انقلاب چین بعدا میان در خارج اصلا نمیمونن تو چین و تعداد زیادشون حتی با CIA کار میکنن و این یکی از اون چیزای ناراحت کننده است واقعا. ولی به هر حال ماوتسون میاد اونجا از کوههای جیانگسی در واقع مبارزه رو آغاز میکنه، مناطق دهقانی و آزاد شده تشکیل میشه، زمین ها رو به دهقان ها میده. با فئودالیسم ما میدونیم مرحله انقلاب رو ماوتسون مرحله ضد امپریالیستی ضد فئودالی میدونه و نه سوسیالیستی. فوق العاده مهمه، یعنی مبارزه رو علیه فئودال ها و علیه امپریالیسم باید از 1927 تا 1934 این مناطق گسترش پیدا میکنه و چیان کایشک به علاوه تمام کشورهای اروپایی واقعا از آلمان که یه جنرال معروف رو میفرسته به اونجا تا فرانسه تا انگلیس با کمک چیان کایشک شروع به بمباران مناطق آزاد شده. و یکی دیگه از کارهایی که در واقع در خلاف سیاست های حزب در حقیقت ماوتسون انجام میده، ارتش سرخ به وجود میاره که بعداً هم چوته و هم چند نفر دیگه از رهبران آینده حزب بهش میپیوندن و همه اینا بالاخره ارتش سرخ رو به وجود میارن. تا سال 1934 در اثر این بمبارونا 90% هم از ارتش سرخ و هم از نیروهای در واقع این دهقانی و غیره و غیره از بین میرن و در نتیجه اینا مجبور میشن راه پیمایی طولانی رو آغاز بکنن که از 1934 آغاز میشه به مدت 2 سال 12,000 کیلومتر از جنوب شرقی تا شمال به کوههای ینام. شرح این رو هیچ کس مثل در واقع به زبان انگلیسی مثل ادگار اسنو ستاره سرخ بر فراز چین که این چه حماسه عظیم واقعا، از چه کوههایی پربرف، از چه رودخانه های طوفان آسا اینا میگذرن زیر بمبارون های چیان کایشک به کشورهای اروپایی و غیره و غیره و امریکا، همشون به کمک چیان کایشک اومده بودن تا بالاخره به کوههای ینان میرسن و ماوتسون اونجا در حقیقت مستقر میشه. جالبه برام اینجا میخوام اشاره بکنم که چه تفاوتهایی بین انقلاب چین و انقلاب روسیه وجود داره. از همینجا تفاوتها آغاز میشه که چطور انقلاب چین در واقع بگیم از 1927 انقلاب واقعیش آغاز میشه تا 1949، یعنی 22 سال تمام. حالا چند سال اولش در همون جنوب شرقی هم، ولی بعدش میان به شمال در کوههای یونان. شما میدونیم سالهای سال ماو چه‌تونگ در حقیقت توی غار زندگی میکرد، در واقع ادگارشون رو که میره به دیدنش توی اون غار میره با یه نور شب یا یه چراغ، در حقیقت تمام اون مقالات معروفش رو اونجا می‌نویسه. و 22 سال تمام این انقلاب طول می‌کشه، در حالی که ما می‌دونیم انقلاب اکتبر بگیم از آوریل 1917 تا اکتبر 1917. در چین 200 میلیون انسان رو در حقیقت این انقلاب در بر می‌گیره. در حین راهپیمایی طولانی حتی با بخش‌های مسلمان نشین می‌باید از بخش‌های مسلمان نشین بگذرن که ماو چه‌تونگ چطور وارد مذاکره باشون میشه و چطور بهترین اسبا رو در حقیقت در اختیار ارتش سرخ قرار میدن، مسلمانای اونجا. بنابراین تفاوت، یکی از تفاوت‌های بنیانی بر سر همینه که بعداً ما می‌دونیم چطور در روسیه مجبور میشه لنین زمین‌ها رو بین دهقان‌ها در حقیقت خصوصیشون بکنه، در حالی که به دلیل اینکه حزب کمونیست چین با 200 میلیون در حقیقت دهقان‌های چین کار کرده بود راضیشون می‌کنن که زمین‌ها عمومی بمونه. و این الان یکی از پایه‌های فوق العاده پر اهمیت در انقلاب چینه که هم از نظر محیط زیست چه اهمیت حیاتی داره. حالا صحبت کنم که موقعی که چین در واقع میتونه از نظر محیط زیستی یک چنین کارهای عظیمی رو بکنه، یکی از دلایلش اینه که زمین خصوصی نشده. زمین که خصوصی بشه یعنی ثروت‌های یک کشور خصوصی شده و با تبعیت از سود سرمایه نابود میکنه، هم انسانها رو نابود میکنه و هم طبیعت رو. بنابراین این یه تفاوت فوق العاده پر اهمیته که بین انقلاب روسیه و انقلاب چین هستش. و بعد حالا یه تفاوت دیگه که میخواستم حتی با چپ خودمون که در چین چرا چنین بسیار موفقیت های عظیمی به دست آورد، اینه که در اثر این تجربه بعد از راه پیمایی طولانی طی مقالات متعددی که ماو چه‌تونگ می‌نویسه، در واقع مارکسیز رو به جای اینکه ملا نقطی یاد بگیرن و یا پیاده بکنن و یا مو به مو از شوروی فرزند تبعیت بکنن، البته ما میدونیم بنیانگذاری حزب کمونیست چین تحت تاثیر انقلاب اکتبر بوده و مرتب شوروی بهشون کمک کرده و باید گفت که بدون کمک شوروی امکان نداشت که چین انقلابش پیروز بشه. ولی در این حال از ابتدا هم اختلافاتی در بینشون بوده و یکی از دستاوردهای بزرگ چین عبارت از اینه که در واقع دیدگاه مارکس رو با شرایط خاص چین طی همون مقالاتش که فوق العاده مطالعه مقالات ماو چه‌تونگ مهمه، حالا میگن در اثر ارتباط با امریکاست که چین اینجوری شد و در اثر پیروزی انقلابشون رو انقلابشونه که با پیاده کردن سیاست‌های داهیانه که چه موقع باید بازم با چیانکایشک علیه ژاپن مبارزه بکنن و چه موقعی علیه چیانکایشک باید مبارزه بکنن، چه موقعی با غرب باید دست دوستی بدن و چه موقعی در برابرشون باید بایستن. اینا تمام سیاست‌های فوق‌العاده پیچیده‌ای بوده که زیر رهبری ماو چه‌تونگ به حزب کمونیست در حقیقت اینا پیاده شده و در واقع تجربه یونیک یا منحصر به فرده. یعنی در واقع یکی از بزرگترین دستاورده و تفاوتهایی که الان چین به روز به این عظمت امروز رسیده، پیاده کردن دیدگاه مارکس با شرایط ویژه چینه. همینطور که الان سوسیالیسم میگن با چهره چینی، کاملا همینطوره. حالا راجع بهش بعدا صحبت میکنم. بنابراین از این جهته که میخواستم امروز یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم که اینا چه تجربیات پشت سر گذاشتن، چطور شده که به این عظمت امروز رسیدن و آیا درسی برای کشور ما و آینده کشور ما داره یا نداره. در از این جهته که بالاخره ما میدونیم، چند تا من مثال بزنم که اینا فرضاً ببینید صحبت این رو کردم که چیان کاشک هدفش نابود کردن هم ارتش سرخ و هم حزب کمونیست و به طور کلی نابود کردن این جنبش بود و در تمام طول تا از 1927 مبارزه چیان کاشک و حزب ارتجاعیش که دیگه تبدیل به یه حزب ارتجاعی شده بود، کومینتان، به کمک نیروهای غرب تا 1937 ادامه پیدا میکنه و نمیتونن این کار رو بکنن و اینا با موفقیت بالاخره به کوهای ینان میرسن. 1937 ژاپن، ما میدونیم ژاپن از 1931 نه تنها حالا کره رو این امپراتوری ارتجاعی ضد بشری واقعا ژاپنیا حتی از غربیان اصیل قلب‌تر و ضد بشرتر بودن موقعی که می‌رفتن کره رو فرضاً از 1905 بعد از 1905 در واقع اشغال کردن، بعدش چین رو هم 1931 و بعدش هم 1937 یک تجاوز جدید کردن و ما می‌دونیم حزب کمونیست اعلام کرد که ما مبارزه علیه چیانگ کایشک رو متوقف میکنیم، دشمن اصلی ما در حال حاضر تجاوزگر ژاپنه. و ما میدونیم واقعی سیان که من چند بار ازش اسم بردم، یکی از خلبانایی که در واقع چیانگ کایشک داشت طرفدار حزب کمونیست شده بود و چیانگ کایشک رو از شهر سیان میخواست بره به حساب پایتخت، هواپیمای اشتباهی کرد و در واقع چیان کاشیک رو اووردن و میخواستن تحلیل ماوچتون بدن که ماوچتون نه تنها کاریش نکرد با سلام و صلوات دوباره فرستادش به چیز و این که اثری گذاشت، در حالی که چیان کاشیک رو بدونیم دشمن قسم خورده و خونینه حزب کمونیست بود، هیچ کارش نکردن. اینو بهش میگن واقعی سیان که معروفه در تاریخ انقلاب چین. یک نوع سیاست هاییه از 1937 تا 1945 با اتحاد با امریکا، با غرب، با چیانگ کایشک علیه ژاپن جنگیدن و در شکست ژاپن نقش اساسی بازی کردن تا 1945 که یک بار دوباره هم چیانگ کایشک، هم غرب، هم امریکا هدفشون فقط یک چیز بود، نابودی حزب کمونیست. بعد از اینکه در واقع ژاپن در 1945 تسلیم شد، هدف امریکا تا 1960 نابودی حزب کمونیست چین و دوباره اشغال چین بود. چه ارتش سرخ در برابر همه اینا ایستاد، هم ارتش‌های خارجی و هم چیانگ کایشک به مدت 4 سال دیگه تا 1949 که پیروز شدن علیه تمام این نیروهای تجاوزگر هم خارجی هم داخلی و چیانگ کایشک رو شکست دادن. شما میدونیم اومد که حالا هرچبت که بارو بندیلش رو بشت اومد به همین تایوان امروزی که حالا خودش یه داستانه. بنابراین 1949 در واقع ارتش سرخ با پیروزی وارد شانگهای و پکن میشه و از اون موقع در واقع شروع میکنن به پیاده کردن برنامه‌ای که داشتن که چه کش و قوس هایی داشته، از ملی کردن همه چیز در واقع، تشکیل کمون ها، عرض شود که جهش بزرگ به جلو بقیه و غیره که شما ببینید موقعی که در واقع روزنامه ها و مجلات و ادبیات غرب را نگاه میکنید، اشتباهاتی که فرزند میگن هم در جهش بزرگ به جلو شده، چند میلیون کشته داده، هم عرصبت انقلاب فرهنگی چند میلیون کشته داده، ولی صحبت نمی کنن که موقعی که اینا مسلط میشن بر چین، به طور متوسط در چین هر سال 6 میلیون انسان از گرسنگی میمردن، 6 میلیون در سال. و قحطی در خود جنبش تایپینگ بین 70 تا 100 میلیون، در جنبش بوکسرها به همین طریق، از اونا اسم نمیبرن. فقط جهش بزرگ به جلو رو که در واقع سیاستی بود که در واقع آغاز صنعتی شدن، برای اینکه در واقع حزب سیاستش این بود که باید صنعت بره در اقصانقاط چین و هر کسی برای خودش جنس تولید بکنه. تازه در واقع در مناطق روستایی بفهمن که اصلا فلز یعنی چه اگه ذوبش بکنن، و بعد خودشون یه بیل یه کلنگ یه چیزی بسازن و صنایع در واقع که اتفاقا در سالهای اول دهه 60 خشکسالی به مدت 2 تا 3 سال خشکسالی وحشتناکی میاد و در نتیجه تلفات، و اینو به گردن جنبش جهش بزرگ به جلو میندازن که این باعث شد که این در واقع، و یا انقلاب فرهنگی که اینطور محکومش میکنن. شکی نداره که اشتباهات وحشتناکی، اتفاقا زمانی که من بحثای بحث با هم هری مکداف و هم عرصبت که پال سویزی راجع به خود انقلاب فرهنگی داشتم، و اونا طرفدار سرسخت انقلاب فرهنگی در چین بودن، ولی ما بدونیم در هر جنبشی زیاده روی هایی میشه، افرادی پیدا میشن که مثلا اون کتابچه معروف سرخ رو چیز میکنن و ماو تسون و فلان اینا، و یا لین پیاو ما میدونیم جز اونایی بود که زیاده روی هایی کردن، دانشگاه ها رو بستن و غیره و غیره. ولی در این حال همین انقلاب فرهنگی محصولاتی داشته مثل شی جینپینگ. شی جینپینگ نتیجه چیه؟ نتیجه انقلاب فرهنگی سینه که اون موقع نوجوان بوده و فرستادمش به اینکه از دهات دور افتاده بهش گفتن تو دانشگاه داری چی کار میکنی؟ برو با مردم کار کن. از اونجاست که کارش آغاز میکنه و در این ده کوچیک دور افتاده اختراعات کوچیکی میکنه، آباد میکنه اونجا رو، آب خوردن بهشون میرسونه، به اصلا محصولات چیزیشون رو پیش میبره، و خیلی از اونایی که الان در رأس حزب کمونیست چین هستن محصولات انقلاب فرهنگی هستن که به جای اینکه جا خوش بکنن توی دانشگاه رفتن رو با مردم کار کردن. اینه داستانش. ولی به هر حال شکی نداره که اشتباه موجودان نمی کنه یا نکرده، مارکس اشتباه نکرده، اشتباه نداشته. اگه کسی مگر کسی ادعای پیغمبری بکنه، شکی وجود نداره که به نظر من ماو ستونگ یک چیز رو بهش در واقع حالا صحبت خواهم کرد که یک چیز دیگر رو، و اونم این بود که این گفته مارکس رو بهش توجه نکرد، و اونم عبارت از اینه که با پایین بودن و فقر نیروهای مولده شما سوسیالیسم نمیتونی پیاده بکنی. این درس هم در مورد شوروی صدق میکرد و سرنوشت انقلاب اکتبر رو رقم زد، هم در مورد چین اگر ادامه میداد به همون سرنوشت دچار میشد، که در واقع دنگ سیاوپینگ اینو متوجه بود، و در نتیجه این یک دو، در اواخر عمرش ماو ستونگ اگه خودش نوشته باشه تئوری سه جهان رو، که در واقع دو تا امپریالیزم ما داریم، یکی امپریالیزم روس و شوروی که در حال صعوده و یکی امپریالیزم امریکا که در حال افوله، و در نتیجه ما باید طرف امپریالیزم در حال افول رو بگیریم در برابر، که این یک خطای عظیم واقعا بود که ما میدونیم در دهه 50 آغاز شد، در دهه 60 تشدید پیدا کرد و باعث اختلاف در درون جنبش در واقع سوسیالیستی جهان شد. اون موقع من امریکا بودم و میدونم که چطور در مورد فرزن ایران سازمان انقلابی از حزب توده جدا شد، بعدش یه عده دیگه طرف یوگسلاوی رو گرفتن، یه عده دیگه طرف آلبانی رو گرفتن و شقه شقه شد و این یک ضربت عظیم به جنبش چپ زد که بعدش البته ما میدونیم با فروپاشی شوروی در واقع کمر بخش وسیع از جنبش چپ در حقیقت شکست. و اینا رو باید در نظر داشته باشیم و بدونیم که هیچ کس نمیتونه بدون انسان، به قول معروف میگن موجود جایز الخطاییه. به هر حال همه اینا اتفاقات افتاد و بعد حزب کمونیست ما بدونیم قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتیش اون چیزیه که سرپا نگرش داشته و موقعی که اشتباه میکنه توان اینو داره که خودش رو تصحیح بکنه و در نتیجه سیاست جدیدی رو که آغاز کردن از 1978 که ما میدونیم اتفاقا تصادف پیدا کرد با پیاده کردن سیاست های نئولیبرال در امریکا و در سطح جهانی، یعنی در واقع اقتصاد سرمایه داری وارد دوران سکون و رکود stagnation و inflation stagflation شده بود و اینا میباید فکر راجبش میکردند و در رسود سرمایه ها داشت افت میکرد بعد از دوران شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی و در نتیجه میباید فکر میکردند و سیاست های نئولیبرال رو و مکتب شیکاگو رو پیاده کردند در دوران ریگان و یا قبلش، حتی از قبلش آغاز شده بود از دوران کارتر، و انتقال سرمایه ها و صنایعشون به کشورهای با مزد فوق العاده پایین، و چین ما میدونیم از این قضیه استفاده کرد. یعنی همزمانی این دوتا را هم باید در نظر داشته باشیم که امریکا و در نتیجه سرمایه های خارجی اجازه ورود پیدا کردن منتها به شرط ها و شروط ها. اینا رو بسیاری که صحبت از این میکنن که آره در اثر ورود امریکا به چین، در اثر درهای باز چین، پس اینا باید پرسید مگر اندونزی دروازه هاش باز نبوده بعد از کودتایی که کردن و سوکارنو رو انداختن؟ دروازهاش باز نبوده؟ اندونزی رو با چین مقایسه بکن. برزیل دروازهاش باز نبوده؟ دوست امریکا نبوده و نیست؟ افریقای جنوبی، من اینا رو، این سه کشور بزرگ رو دارم اسم میبرم، کشورهای دیگه امریکای لاتین رو نگاه کن، دروازهاش باز نبوده؟ چرا اون اتفاقی که در چین افتاد در اونا اتفاق نیفتاد؟ چین زمانی گذاشت اینا واردش بشن که با شرط ها و شروط ها، یک، زیر ساخت هاش رو، انقلاب صنعتیش رو قبلا در دوران ماوتسه‌تونگ انجام داده بود. بین 1950 تا 1970 من صحبتش رو کردم و ادگار اسنو در سفرهای بعدی که میکنه در آن سوی رودخانه و کتابای بعدی که میمیشه این انقلاب صنعتی رو در دوران ماوتسه‌تونگ دقیق و مو به مو باز میکنه. بعد از اینکه انقلاب صنعتیشون رو انجام میدن، زیر ساختاشون رو درست میکنن، مسلمه که صدها میلیون دهقان با در واقع که زندگی فوق‌العاده فقیرانه ای داشتن و در نتیجه اینا گروه گروه میتونن به شهرها بیان و با مزد پایین کار بکنن. منتها شرایطی رو که فراهم کرده بودن فرق داشت با اندونزی، با فیلیپین، با کره جنوب، با عرشبت که افریقای جنوبی، با برزیل، با سراسر. و تفاوت تفاوت ماهوی بود و یه تفاوت ظاهری و سطحی. بنابراین سرمایه ها وارد میشه به شرطی که 51% باید مال خود چینی ها باشه، باید تکنولوژیشون رو بیارن به اونجا و اجازه اینو بدن که در واقع از این تکنولوژی چینی ها هم استفاده بکنن، عوضش آره کار ارزان در خدمتشون بذارن. هدف غرب از این کار این بود و الان حالا بعضی از مقالات همین چند روزه نیویورک تایمز رو برای عزیزان میخونم، فکر میکردن که با این کار چین خلاصه سر مغر میاد، حزب کمونیست کنار میره و میاد و چین یکی از اقمار امریکا خواهد شد، در حالی که ما میدونیم اینطور نشد و با این کاری که چین انجام داد یک در واقع کشورهای غرب رو به خودش وابسته کرده به نوعی. اینا میتونن از اونجا بیرون برن، تمام به اصلاح تحقیقاتشون در اونجا داره انجام میشه، بازار چینی بازار شده که اینا نمیتونن رهاش بکنن، هنوز که هنوز مزد کارگر در اونجا بسیار پایین تر از امریکاست، البته قدرت خرید اون مزدی رو که به کارگرا میدن از قدرت خرید مزد کارگرای امریکا به نوعی بالاتره، بگذاریم از اون، یعنی پرچسینگ پاور بالاتره، پرچسینگ پاور یا قدرت خرید نسبیشون بالاتره، ما میدونیم از 2014 بالاتر بوده و در نتیجه با سیاست های فوق العاده سنجیده و دقیقی گذاشتن سرمایه های خارجی به اونجا بیاد و نتایجش رو امروز روز میبینیم که دلم میخواد بخشی از دستاوردهای این رو برای عزیزان اینجا بخونم و بعدش هم در مقایسه با امریکا اگه برسیم و ببینیم دنیا به کدام سو میرود. مقاله ای که میخوام بخونم از روزنامه شرقه، ممکن عزیزان به تعجب بکنند که روزنامه شرق چنین مقاله‌ای راجع به چین نوشته. یکی از عزیزان از ایران یه ایمیل برام فرستاد، گفت تو یادت میاد از احمدی نژاد چه تعریفی کردی، گفتی این بچه کارگر چه آدم شجاعیه، یادت بیاد. گفتمش دقیقا یادمه، به این زمانی بود که احمدی نژاد اومده بود نیویورک، دانشگاه کلمبیا ازش دعوت کرده بود و آقای لی بولینگر رئیس با عظمت دانشگاه عرشبت که کلمبیا رفت پشت تریبیون رو شروع کرد یک چیزای علیه ایران گفتن. احمدی نژاد اینجوری با اون انعکاس نشونش نگاه میکرد بدون اینکه اصلا تکون بخوره، اومد عرشبت که پشت بلندگو و شروع کرد یک جواب جانانهی به این آقای بولینگر رئیس دانشگاه که یه دونج براش. و اون موقع من تو برنامه گفتم که این بچه کارگر ببین چطور در برابر هر ساعت که رئیس دانشگاه کلمبیا ایستاده و به نظر من در اون زمان کارش کار درستی بود، ولی بعدا ما شناختیمش. در دنباله ایمیلش این عزیز میگه یادت نره تو یه نقل قولم از حسین شریعت مداری آوردی ها، گفتمش این هم کاملا درست میگی، ولی ما حسین شریعت مداری رو خیلی خوب میشناسیم و شناختیمش، ولی اگر حسین شریعت مداری یه حرف درستی بزنه ما نباید ازش استقبال بکنیم؟ موقعی که میگه آقای روحانی این یکی دیگه فروشی نیست، کاملا حرفش درست. آقای روحانی ایران فروشی نیست. بنابراین ما هر کسی، ما نه تعصب داریم و نه یک دنده ایم و نه دوگمیم. همین دلیله که روزنامه شرق اگر یک چیز خوبی می‌نویسه چرا ما ازش استفاده نکنیم؟ یا من روزنامه نیویورک تایمز رو تا مغز استخوانش رو می‌شناسم، در این که الان حالا چند ساله که بیش از 50 سال دنبالش میکنم و میدونم که سخنگوی اصلی دولت پنهان برای تسلط بلا منازع بر جهان و از تمام جنایاتی که امریکا در سراسر جهان انجام داده، همین الانش علیه چین ببینید، در همین چند روز چه مقالات لجن راجع به چین نوشته. ولی من گاهی اوقات از آقای کریستوف در شبت که شاید همین امروز ازش یه نقل قول بکنم. بنابراین ما تعصبی نداریم و به همین دلیل من روزنامه شرق رو موقعی که این مقاله رو دیدم برای از جان میخونم. روزنامه شرق شنبه گذشته 5 تیر. چین به روایت اعداد گواهی بر معجزه توسعه در چین است. از رهگذر 40 سال تلاش بیوقفه در چارچوب سیاست اصلاحات و درهای باز. حالا دقت کنید که باز روزنامه شرق میگه به دلیل اصلاحات و درهای باز، نمیگه چرا این اتفاق در اندونزی اتفاق نیفتاده و غیره. تحت رهبری حزب کمونیست امروز چهره چین با تغییرات عظیمی مواجه شده است. در عرصه سازندگی اقتصادی در حال حاضر چین به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده و میزان تولید ناخالص داخلیش از 367.9 میلیارد یوان در 1978 زمانی که این اصلاحات آغاز شد به 100 تریلیون یوان در 2020 رسیده. از 367 میلیارد به 100 تریلیون و در این حال سهمش از اقتصاد جهانی 17% شده، تقریبا امریکا. البته از نظر صنعتی حالا صحبت خواهیم کرد که کاملا از امریکا زده جلو. که چنین رخدادی را میتوان به عنوان یک معجزه در تاریخ بشر ارزیابی کرد. روزنامه شرق اینو می‌نویسه. در مورد ریشه‌کن‌سازی فقر مطلق چین در سال 2021 دستیابی به پیروزی همه جانبه در نبرد با فقر مطلق را اعلام کرد. آزادی، دموکراسی در غرب، در امریکا و دیکتاتوری در شرق. حالا صحبتی رو میکنم که تحریف اینا حتی خود نیویورک تایمز و سایر دستگاه های ارتباط جمعی، اینا قربانی دستگاه های ارتباط جمعی خودشون خواهند بود برای تحریف حقایق. خودشون رو به قول آقای کریستوف، نیکلاس کریستوف میگه دشمن واقعی امریکا چین و روسیه نیستن، خود امریکاست. نیکلاس کریستوف، پنجشنبه 24 جون در نیویورک تایمز. بزرگترین تهدیدی که متوجه امریکاست خود امریکاست. بعد اون وقت توضیح میده، الان فرصت نیست، اگه شد بقیه مقالش رو میخونم. دستگاه های ارتباط زمینی امریکا دارن مردم امریکا رو فریب میدن، حقایق رو به مردم امریکا نمیدن، تحریف میکنن و البته تحریف هاشون فوق العاده ظریف و علمیه، ولی همین باعث افور و نابودیشون خواهد شد. در مورد ریشه‌شکن‌سازی فقر، استانداردهای کنونی مطلق در تشبیه به پیروزی همه جانبی در نبرد با فقر و بر مبنای استانداردهای کنونی رقمی معادل 98 در واقع 99 میلیون نفر از جمعیت روسایی خود را از فقر مطلق رهانیدند. و ما میدونیم در عرض 20 سال گذشته 800 میلیون انسان رو از فقر نجات دادن، 800 تا 850 میلیون انسان رو. و در همین چارچوب از 832 منطقه استانی و همه 128 هزار روستای آن فقر زدایی صورت گرفت و این مجموعه از فهرست اماکن فقر زده خارج شدن. علاوه بر این داده های آماری حاکی از آنم که در سال 2019 از میان هر 100 خانوار چین 35.3% دارای خودروی شخصی بوده و در سال 2018 میزان متراژ خانه های مسکونی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 39 و 47.3 متر مربع بوده است، اینقدر گسترش پیدا کرده. همچنین میزان ساکنان مناطق روستایی بهرمند از برق 100% و دسترسی به آب شرب ایمن، آب خوردن ایمن 96% در امریکا چند درصده؟ 60%؟ 70%؟ در میشیگان چه اتفاقی افتاد که آب رودخونه رو مستقیما و صدها هزار و میلیون کودک حتی مریض شدن؟ نکته در خور توجه این که این ارقام از آمار به دست آمده در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز فراتر رفته است. 1.4 میلیارد انسان. چین در حال حاضر به نخستین کشور بزرگ صنعتی جهان، نخستین کشور بزرگ در عرصه تجارت، نخستین کشور بزرگ دارای ذخایر ارزی خارجی با سهمی حدود 30% از مجموع رشد جهانی تبدیل شده است. امروز سطح زندگی مردم چین با ارتقای مشهود مواجه شده و گروه جمعیت با درآمد متوسط از 400 میلیون فراتر رفته، بیش از جمعیت کل امریکا. و میزان تحت پوشش، عزیزان اینو دقت بکنن، میزان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی Social Security از تعداد 1.3 میلیارد نفر گذشته، تقریبا همه جمعیت Social Security داره. و همچنین تعداد افراد تحت پوشش بیمه عمر به رقم 1 میلیارد نفر نزدیک شده است. بیمه عمر. چین در ایجاد کشوری با شاخص‌های نوآورانه نیست، دستاوردهای عظیمی جذب کرده است. آمار موجود حاکی از رشد بزرگی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مربوط به پژوهش و توسعه R&D Research and Development. به گواه آمار، میزان سرمایه گذاری در این عرصه از رقم 1.42 تریلیون یوان در سال 2015 به رقم 2.44 تریلیون یوان در سال 2020 افزایش یافته، فقط در عرض 5 سال 2 برابر شده. از سوی دیگر در سال 2020 میزان سهم پیشرفت علم و فناوری در چین از رقم 60% فراتر رفته و همسویی رفتار مردم با شاخصهای علمی که مردم بتونن از این تلفن‌ها استفاده بکنن، از چیزای دیگه مدرن، همینا چیز شوخی نیست. بخش عظیمی از مردم اصلا نمیدونن چجوری استفاده بکنن از اینترنت، از تلفن، از کامپیوتر و غیره و غیره. همسویی رفتاری مردم با شاخصهای علمی رشدی 10% را نشان میده. این در حالی است که شاخصهای مربوط به نوآوری که از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی Intellectual Property منتشر می شود، حاکی از آن است که جایگاه توانمندی نوآورانه چین در رده‌بندی جهانی از رتبه 29 در سال 2015 به رتبه 14 صعود کرده و نکته قابل تأمل برانگیز آن که چین میان 30 کشور نخست این فهرست تنها اقتصاد با درآمد متوسط، بقیهشون با درآمد بالا، کشورهای اروپایی و امریکا است. نقش یاری بخش نوآوری در زمینه علم و فناوری موجب شده چین در سالهای اخیر به طور بیوقفه شاهد دستاوردهای بزرگ در زمینه تحقیقات علمی باشد. تا سال 2020 تعداد افراد شاغل در حوزه علم و فناوری اصلا آدم حیرت میکنه که پیشرفتاز در چه ابعادیه. افراد شاغل در حوزه علم و فناوری از رقم 91 میلیون نفر 91 میلیون نفر فراتر رفته به تعداد مؤسسات آموزش علمی، آموزش عالی و مراکز پژوهشی نیز به بیش از 3450 مرکز رسیده. در این حال تعداد ثبت اختراعات چین، ثبت اختراعات در جهان برای دومین سال متوالی چین رتبه نخست را داشته. امریکا دومه، ژاپن سومه، چین اوله. به خود اختصاص داده است. چین در سال 2016 و پس از 22 سال کار کردن روی یه تلسکوپ که عزیزان باید عکسشو ببینن، تلسکوپ کروی رادیویی به دیافراگم 500 متر اینو ساخت. در امریکا یه دونه داشتن که یک دهمش بود، فرو ریخت، از هم فرو پاشید همین یک ماه پیش. در سال 2018 برای نخستین بار تپ اخترهای میلی ثانیه‌ای رو کشف کرد. نمیدونم این اخترها چیه. این در حالی بود که کاوشگر چانگ نی شماره 5 نمونه برداری از اجرام آسمانی و بازگرداندن به زمین محقق کرد. و سوی دیگر شناور کنترل از راه دور هایدو 1 مأموریت کاوش در عمق 10000 متری اقیانوس از آسمان ها گرفته تا 10000 متری اقیانوس را با موفقیت انجام داد. 10000 متر زیر اقیانوس. از دیگر سو فضاپیمای روباتیک تیانوی 1 با موفقیت در سطح مریخ فرود آمد و این در حالی بود که رآکتور همجوش اتمی چین معروف به خورشید مصنوعی با حرارت 100 میلیون درجه سانتیگراد به مدت 100 ثانیه مشتعل شد که این قرار رو برق تولید بکنه مثل خورشید. امروز سیر پیشرفت علم و فناوری در چین موجبات تحقق اعتماد به نفس، چرا که اعتماد به نفس پیدا نکنه بعد از یک قرن تحقیر. مردم چین احساس غرور میکنن، به نشانه های خودسازی و قدرتگیری را بروز داده است و در این حال چین را به یکی از قدرت های برتر فناوری در جهان تبدیل کرده است. چرا ما نباید اینطور باشیم؟ باید اینطور باشیم و خواهیم شد. حالا صحبت خواهم کرد که ایران به کدام سو می رود. بعدش هر شبت که روزنامه شرق یه نقل قول از شی جین‌پینگ میاره، ببینید چی میگه. یک ثروت حقیقی و کوه طلا و نقره چیه؟ در واقع طبیعت بکر، سبز و آب روان است، یعنی طبیعت و انسان ها. ثروت واقعی اینا. چین در سالهای اخیر در عصر ساخت در عصر ساخت تمدنی با شاخصه های زیست محیطی نیز پیشرفت هایی در خور توجهی کسب کرده است. حالا مقاله مالتی ریویو رو برای عزیزان میخونم، برای اینکه ما میدونیم مالتی ریویو الان روی طبیعت و اینه که طبیعت به کدام سو میرود کلی داره کار میکنه و صحبت از این میکنه که با آنکه چین در حال حاضر 28% از گاز کربونیک رو داره تولید میکنه، یعنی فوق العاده بالاست، ولی داره به سوی میره که تا 2060 در واقع 2030 به پیک یا اون قله برسه و تا 2060 به صفر برسونه آلودگی محیط زیست رو. و الان عظیم دارن کار میکنن روی تالاب هاشون، روی بیابان هاشون، روی رودخونه هاشون، روی جنگل هاشون. حالا صحبتشو میکنم. تا سال 2017 و به واسطه برنامه های اجرا شده میزان سطح تالاب ها wetland که از نظر طبیعت فوق العاده مهمه، تالاب های شمال ایران ببین چه بر سرشون رفته. در چین به رقم 53.6 میلیون هکتار، یعنی جایگاه نخست در آسیا و چهارم در جهان رسیده است. از سوی دیگر در پی تدابیر اندیشیده شده میزان پوشش جنگلی چین به 21.66% رسیده و در این حال رقم بیابانزایی که دائم در سطح جهانی داره بیابانزایی میشه در برابر رشد سابق سالانه بیش از 10,000 کیلومتر به رقم 2,000 کیلومتر کاهش یافته و با سرعت بیابونها رو دارن جنگل کاری میکنن. اکنون چین در تلاش سخت برای تحقق اهدافی که به بهبود اساسی کیفیت محیط زیست منجر خواهد شد و این سرآغاز مسیر توطئه سبز و سعادت آفرینی برای نسل‌های آتیه، هم چین و هم جهانه. با نگاهی به گذشته در می‌یابیم که چین با غلبه بر انواع و اقسام دشواری‌ها و مشقات بود، چه مشقاتی اونم که توانسته است شکوه امروز اش را به دست آورد. برای من جالبه که روزنامه شرق چنین مقاله‌ای را نوشته. اکنون با نگاهی به آینده چین تا سال 2035 به طور کامل مدرنیزاسیون سوسیالیستی را محقق خواهد کرد در اواسط قرن حاضر یعنی صدمین سال بنیانگذاری چین یعنی 2049 به کشور قدرتمند و مدرن سوسیالیستی مبدل خواهد شد. تمام اونایی که میگن سرمایه داری شده، آره به طرف سرمایه داری داره میره. همون گونه که شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین نیز اشاره کرده، جهان امروز در شرایط تحولات بی پایان قرار گرفته که در سایه آن بیشک چین با رهبری حزب کمونیست و دولت به طور حد بر دشواری ها پیروز خواهد شد و بی تردید آینده چین نیز به استقبال توسعه با شکوه تر خواهد رفت. این کشور اقتدارگراست. چرا به این دستاوردها رسیده؟ باید سوال 6 میلیون دلاریه و امریکا حالا خبراشو میخونم برای عزیزم. به طرف تباهی داره میره. علتش خیلی آشکاره. حزب کمونیست چین که با 12 نفر شروع شد الان 95 میلیونه. یک حزبه، ولی حزب 95.5% از مردم چینه، یعنی حزب مردمه، در خدمت 95.5% از مردمه. یک حزب درسته، حزب مردم در خدمت مردم. در امریکا دو حزب داری، در خدمت کیان؟ 1% بالا، 10% بالا، آمارهاش رو حالا میخونم، 20% بالا، 80% پایین چی؟ زجر میکشم. بنابراین این تک حزبی پیروز میشه و اون دو حزبی به طرف افول میره. دلیلش خیلی آشکاره. مانتیزویه دسامبر 2020، چین در 20 سال اخیر از ششمین اقتصاد بزرگ جهان به دومین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا یافته. تولید ناخالص داخلی آن در 30 سال گذشته به طور متوسط بیش از 6%، در حالی که خیلی بالاتر از 6%، من تعجب میکنم که میگه 6%. از نظر تولید صنعتی سرآمد دیگر کشورهاست و 30% تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد و بزرگترین شریک تجاری 2/3 کشورهای جهانه. فرصت روز راجب محیط زیست، من میخوام خبری رو از مالتی ریویو برای عزیزان بخونم که بانک مالتی ریویوی ماه مارس 2021 هنوز 28% از گاز کربنی که در سطح جهانی رو تولید میکنه، ولی 1/3 کل صفحات خورشیدی، سولار پنل، اینایی که نور خورشید رو میگیرن، سولار پنل که در حقیقت من صفحات خورشیدی ترجمهش کردم، 1/3 کل صفحات خورشیدی جهان رو داره، 1/3 کل توربین های بادی جهان رو داره، نیمی از کل اتومبیل های برقی جهان رو داره، 98% از اتوبوس های برقی جهان رو داره و 99% از وسایل نقلیه دوچرخه، حالا موتورسیکلت یا هرچی، هر شبت که و بعد چین میخواست به همین خاطر میخواست در واقع بخش کشاورزی رو صنعتی بکنه. اعتراض کردن مردم، پا پس کشیده به خاطر اینکه در واقع آلودگی محیط زیست به وجود نیاد. این وضعیت چینه که من میخواستم بخشهایش رو. جالبه ولی این هم لازمه، نیویورک تایمز یه مقاله دیگه یه مقدار بخش وسیعش در واقع فخاشی رو چینه، ولی ابتداش خانم فرح ستاکمن اینه نوشته در 30 جون چند روز پیش. وقتی که در سالهای 1990 شوروی از هم فرو پاشید، امریکا جنگ جشن پایکوبی برپا کرد. هفته گذشته من راجبش صحبت کردم و این تا چند دهه ادامه داشت، اینطور نیست تا چند دهه ادامه نداشت. جشن پایکوبی امریکا 7-8-10 سال بیشتر طول نکشید، برای اینکه در ماه مارس 2000 بورس سهام از هم فرو پاشید. برای اینکه جشن پایکوبیشون فقط فروپاشی شوروی نبود، بورس سهام مثل الان همینجوری داشت رو به آسمان میرفت. در سال 2000 از هم فرو پاشید. ما آن را پیروزی سرمایه داری بر کمونیسم، آزادی در برابر اقتدارگرایی و دموکراسی در برابر سیستم تک حزبی دیدیم. هنوزم میبینم. ما فکر کردیم بازی تمام شده و ما برنده شدیم و به پایان تاریخ رسیده ایم. ما فکر کردیم که حال برخی اصلاحات بازار آزاد را پذیرفته، به مرور زمان به سیستمی نظیر ما گذر خواهد کرد و تبدیل به یکی از اقمار ما مثل برزیل، مثل اندونزی، مثل تایلند و غیره و غیره خواهد شد. از این رو امریکا روابط خود را با چین عادی کرد که صحبت کردم چرا عادی کرد و با صبر و حوصله منتظر یک گورباچف چینی نشست. اونجا هم یک گورباچف درست میشه. اما اگر هنوز منتظر ایستاده ای، امیدی نداشته باش. روز اول ماه جولای حزب کمونیست چین صدمین سال سالگرد تولد خود را زیر رهبری شی جین‌پینگ در جشن می‌گیرد. او درس دیگری از فروپاشی شوروی فرا گرفت. کاملا درست میگه. حالا غیر از تفاوت‌هایی که من صحبت کردم، شوروی چند اتفاق افتاد که اینا تونستن از پادرش بیارن. اولا ایزوله شده بود، چین نذاشت ایزوله بشه و این یکی از اون کارهای داهیانش بوده که اقتصادش رو کاملا وصل کرده به اقتصاد جهانی، به اقتصاد امریکا، به اقتصاد اروپا، به اقتصاد سراسر جهان. شوروی ایزوله شده بود. او درس دیگری از فروپاشی شوروی فرا گرفت. از نظر او علت فروپاشی شوروی شکست سوسیالیسم و کمونیسم نیست. چپ‌های بریده، آقایون چپ‌های بریده، فروپاشی شوروی در اثر شکست سوسیالیسم و کمونیسم نیست و نبود، بلکه سران حزب کمونیست شوروی و مقامات آن دچار فساد و تباهی شده بودن. نوشته هاشون رو از دهه 1960، اون موقع که من امریکا بودم، سفر اول میخوندم که دارن میبرن، داشتن میبریدن و باور خود را نسبت به سوسیالیسم از دست داده بودم. یکی از اولین قولهایی که او شی جین‌پینگ رو داره میگه و یا بقیه رهبرانشون هم با رسیدن به رهبری در سال 2013 قول داد، این بود که هرگز نخواهد گذاشت در چین چنین اتفاقی بیفته. از جان نطقش رو بخونم و ببینم چطور. اولا لباس ماویی پوشیده بود، همون لباس به اصطلاح خاکستری یا آبی کمرنگ و چطور تجلیل کرد نه تنها از مارکس و لنین بلکه ماوتتون و تمام بسیار رهبران دیگه. حزب کمونیست چین نه تنها عمری بیش از حزب کمونیست شوروی داشته تا الان، بلکه دستاوردهای عظیمی داشته که همین خانم فرهدوست هاکمن بعضیاشو اسم میبره. وقتی حزب کمونیست در 1949 قدرت را به دست گرفت، تنها 20% از مردم چین خواندن و نوشتن بلد بودند و 80% بی سواد. امروزه 97% از مردم چین با سوادند. تولید ناخالص سرانه امروز 10,000 دلاره که در 1960 90 دلار بوده. اقتصاد چین در 2028 نه تنها از نظر پرچسینگ پاور یعنی قدرت خرید نسبی، بلکه از نظر تولید ناخالص داخلی از اقتصاد امریکا بزرگتر خواهد بود. چین بزرگترین وام دهنده در سطح جهانی است. آیا موقعی که به کشور دیگه وام میده مثل بانک جهانی به صندوق بین المللی پول که قرض میده باشون رفتار میکنه که باید سیاست های نئولیبرال رو پیاده بکنید و مثل ایران به خاک سیاه بنشینید اقتصاد رو؟ پس این چینه. یه مقایسه کوچیک میخوام با امریکا بکنم. جهان به کدام سو میره؟ همون مقاله نیکولاس کریستوف. چند تا آمار میده. گفتم توتش هست بزرگترین تهدیدی که متوجه امریکاست خود امریکاست. ما میدونیم نیکولاس کریستوف از دشمنان سرسخت چینه. نزدیک به 10 سال همسرش چینیه. خودش هم 10 سال خبرنگار نیویورک تایمز در چین بود و چه مقالاتی علیه چین نمیشت. من این رو دنبال میکردم اون موقع که چین داره از هم فرو میپاشه، که چین داره به طرف نمان فلان میره، داره بدبخت میشه. چه عکسایی مینداخت از این خرابه ها و آب هوای آلوده و رودخونه های آلوده و اینا. یکی یونانی ها فارغ التحصیلان دبیرستانی بیشتری از امریکا دارن. 2 مردم شیلی زندگی طولانی تر از امریکاییان دارن. طول عمر life expectancy فوق العاده مهمه. 3 نوجوانان 15 ساله در کشورهای روسیه، لهستان، لتونی و بسیاری کشورهای دیگر از نظر دانش حساب از امریکا جلوترن. و اینها معیارهایی هستن که نشان میدهد در یکی دو نسل آینده امریکا در کجا قرار خواهد گرفت. شکی وجود ندارد. از نظر خواندن، فقط خوندنه، خوندن. حالا بگذاریم که بسیاری از جوانهای امریکا بلد نیستن یه دونه نامه بنویسن. از نظر خواندن 20% از 15 ساله ها در امریکا توان خواندن افراد 10 ساله را هم ندارن. حال اینان از نظر اقتصادی چگونه در سطح جهانی میخواهند رقابت بکنن؟ آینده بشریت توسط این چیزا تعیین میشه. برابر این تهدیدی که متوجه ماست نه از سوی چین و نه از سوی روسیه است. ما امریکایی‌ها دائم میگوییم ما شماره یکیم. Make America Great. در حالی که از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی که معیاره، من قبلا یه مقاله دیگه از نیکولاس کریستوف هفته گذشته خوندم، اینو بعدم نوشته، تازه مال پنجشنبه است، پنجشنبه گذشته و حالا هفته قبل، که معیار سلامتی، امنیت و آسایش در سطح جهانی است، امریکا شماره 28 است. از آن بدتر امریکا یکی از 3 کشور در میان 163 کشوری است که در 10 سال گذشته از نظر سلامت جسمی و روحی پسرفت داشته. در یک ارزیابی دیگر که از سوی بانک جهانی از میان 174 کشور امریکا رتبه 35 رو داره، مجموعه به حساب پیشرفت‌های اجتماعی. مایکل گرین از افراد مسئول تعیین شاخص‌های پیشرفت میگوید درماندگی مزمن امریکا این است که قادر نیست قدرت اقتصادی خود را به پیشرفت اجتماعی تبدیل کند. قدرت اقتصادی؟ نمیخوام واردش بشم که اقتصاد امریکا در حال حاضر که ببینید نیویورک تایمز چه هارت و پورتی میکنه. فقط بر پایه چی؟ بورس سهام که به طور عظیم سر به آسمان کشیده. این فکر میتونه ادامه پیدا بکنه. دو سه روز پیش هر شبت که این آقای زوکربرگ چیه شرکتش یه دفعه منتال بلاکت قیمت سهامش به $1 تریلیون رسید. $1 تریلیون این فیسبوک دارایی های ملموسش چقدره؟ 1 میلیارد 10 میلیارد 100 میلیارد نیست. بقیه 900 میلیارد چیه؟ حبابه. این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. نمیتونه بانک مرکزی امریکا ماهی 60 میلیارد دلار پول چاپ بکنه بریزه و این پول بره توی بورس سهام و داو جونز رو به 35 هزار واحد برسونه، یعنی 35 تریلیون دلار. نمیتونه این ادامه پیدا بکنه. و اگه فرو بپاشه چی؟ بنابراین اون نقاط قدرت امریکا 800 پایگاه نظامیه که بتونه دلار رو به عنوان پول ذخیره‌ای حفظ کنه، یعنی تمام کشورهای نفتخیز رو وادار بکنه که به دلار نفتشون رو بفروشن و اگه تکون بخورن بره اشغالشون بکنه مثل لیبی و عراق و میخواد ایران رو هم از پا در بیاره. دلار رو نگه داره با 800 پایگاه نظامی و بورس سهامش هم به این ترتیبه که در هر ماه 60 میلیارد دلار اسکناس چاپ بکنه و اینا بره توی بورس سهام و انحصارات بای بک، یعنی بازخرید بکنن سهام خودشون رو برای اینکه قیمت سهام بره بالا و درآمد مدیران بالا همینجوری سر به آسمان بکشه بدون اینکه بتونن تولید رو بالا ببرن، در زیر ساختان سرمایه گذاری بکنن، در گسترش کارخانجات، در اینکه قدرت خرید به اندازه کافی وجود نداره و این تضاد رو نمیتونن حلش بکنن. اروپاییان میتوانن به قدرت انحصارات امریکایی غبطه بخورن. ببینید این چی میگه. اما میتوانن از نتایج اجتماعی کار خودشون خوشحال باشن. حالا ببینید داره چی میگه. میگه که انحصارات اروپایی به اندازه انحصارات امریکایی موفق نیستن برای اینکه اینجا انحصارات امریکایی تمام سیستم در خدمتشون رو برای نابود کردن خرد و متلاشی کردن کارگرا، در حالی که در اروپا آموزش نسبتا مجانیه، بهداشتشون مجانیه. موقعی که یک کارگر زن آبستن میشه، 6 ماه قبل از چیزش و 6 ماه بعد از زایمانش میتونه حقوقش رو بگیره. کارگر اگه مریض میشه میتونه چند سال لااقل 70-80% از مزدش هنوز بگیر. میگه آره اینا خوشحال نیستن، از نه از نتایجش خوشحالن ولی موفقیت انحصارات امریکایی رو ندارن، از آموزش گرفته تا بهداشت تا محیط زیست. او ادامه میدهد، رقبایی مثل چین پوسیده شدن باست جامعه امریکا را به مثابه ضعف راهبردی امریکا میبینن و اقتصادهای در حال ظهور که شهروندان آنها دارن از کیفیت زندگی فرد نزدیک بر امریکا برخوردار میشوند، دیگر حاضر نیستن به نصایح و موعظه های امریکا گوش بکنن. کمک مالی به اطفال پیش از دبیرستانی، ببینید امریکا چه کار داره میکنه. کمک مالی به اطفال پیش از دبیرستانی بیش از 1.2 تریلیون دلار برای مدرنیزه کردن بمب های اتمی، 1.2 تریلیون دلار خرج بمب های اتمی میکنن، در حالی که به اطفال پیش از دبیرستانی نمیرسن. رؤیای امریکایی اکنون در آن سوی اقیانوس پیدا می شود، نه در خود امریکا. امریکا رهبری خود در آموزش و سرمایه گذاری در اطفال را از دست داده است. طبق برآورد بانک جهانی اطفال امریکایی تنها از 70% از توان بالقوه خود استفاده می کنند. من فقط یکی دو تا آمار دیگر رو میخونم. مقاله توی Common Dreams در 29 ژوئن چند روز پیش اومده که دو نفر، ویلیام هارتونگ و ناندی سمیت برگر، هر دوشون متخصص امور نظامی هم. بودجه نظامی امنیتی امریکا 1.3 تریلیون دلاره که میگه ما را امنیت بیشتری نمیدهد. اولین بودجه سالانه آقای جو بایدن برای وزارت دفاع مبلغ سرسام‌آور 750 میلیارد دلاره که این بودجه بسیار بالاتر از بودجه پنتاگون در اوج جنگ کره، جنگ ویتنام، بودجه نظامی عظیم ریگان در 1980 بوده است. حوادث 1.5 سال گذشته از جمله پاندمی، کشتالی کم نظیر، فعالیت های نجات پرستانه و بی‌عدالتی عظیم نجادی و طبقاتی میباید ثابت میکرد که بزرگترین خطری که متوجه امریکاست که خطر نظامی نیست آقای جو بایدن، بلکه مسائلی از نوع بالاست. اینان که ریشه امریکا رو میزنن، نه چین و روسیه. اما علارغم این واقعیت بایدن تصمیم گرفت که این بودجه عظیم نظامی را ارائه بده. اما نباید فریب همین بودجه عظیم 750 میلیاردی پنتاگون رو بخوریم. بودجه واقعی نظامی و امنیتی امسال به رقم نفسگیر 1.3 تریلیون دلار داره نزدیک میشه. دولت بایدن طبق سفارش پنتاگون در صدد تولید نسل جدید از هواپیماهای جنگی مسلح به بمب‌های اتمیه که مخارج آنها در سده‌های آینده 1.7 تریلیون دلار خواهد بود. این برنامه‌ها به نفع چیه؟ موفقیت بزرگ برای بازیگران بزرگ مجتمع نظامی صنعتیه، مانند شرکت‌های نورتروپ گرامان که سازنده هواپیماهای مسلح به بمب اتمیه، نورتروپ گرامان که داره سهامش سر به آسمان میکشه، جنرال داینامیک زیردریایی با موشک های اتمی، لاکید مارتین موشک های اتمی به شرکت هالیوال. هیئت حاکمه امریکا دو تا حزب جمهوری خواه و چیز اینا رو نمایندگی میکنن، نه 90% پایین جامعه امریکا رو. آره دو تا حزب انتخابات صورت میگیره، در حالی که تسلیحات نظامی چین دفاعی است و چالش چین نه نظامی بلکه سیاسی و اقتصادیه، به جای اینکه امریکا از نظر اقتصادی با چین رقابت بکنه. وقت من تمامه. بسیار خیلی ممنون عزیزان. این بحثا رو تا جایی که یادم، تا جایی زیادم نرفته، هفته آینده با عزیزان نخواهم بود، برای اینکه تعطیلات تابستانیه و هفته بعدش دوباره خدمت عزیزان خواهم بود. برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و رفت لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا دو هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.